یه سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب خیلی خوشحالم از اینکه هنوز موج رادیوتون رو عوض نکردید و شنونده رادیو گفتگو و روی موج گفتگو هستید. 19:30 دقیقه است ساعت استودیوی ما. ساعت 0 رو بشنوید با موضوع آمریکا در لیبی. فکر میکنم حدود 30 دقیقه است. ما برمیگردیم.
ساعت صفر معمر قذافی رهبر سابق لیبی سالها رابطه پیچیده با کشورهای غربی مثل آمریکا و اروپا داشت. در ابتدا قذافی چهره ضد غربی بود که به دنبال سلاح‌های هسته‌ای و حمایت از گروه‌های انقلابی در جهان بود. اقتصاد لیبی هم به لطف درآمدهای نفتی وضعیت نسبتاً خوبی برای مردم داشت. قذافی بعد از ملی کردن صنعت نفت در دهه 1970 درآمدهای کلانی به دست آورد که بخشی از اون رو برای رفاه مردم خرج کرد. مردم لیبی از یارانه‌های سخاوتمندانه‌ای بهره‌مند بودند. بنزین و مواد غذایی ارزون، آموزش و درمان رایگان و حتی وام‌های بدون بهره برای خرید خونه. درآمد سرانه در دهه 1980 به حدود 11000 دلار می‌رسید، یک رقم بالا برای یک کشور آفریقایی. با این حال تحریم‌های غرب به خاطر برنامه تسلیحاتی و حمایت قذافی از گروه‌های انقلابی اقتصاد لیبی را تحت فشار گذاشت. اما در دهه 2000 او تصمیم گرفت با غرب کنار بیاد و به وعده‌هاشون اعتماد کنه. در سال 2003 قذافی بعد از مذاکره با آمریکا و بریتانیا برنامه هسته‌ای لیبی رو کاملا تعطیل کرد. او حتی برد موشک‌های لیبی رو به 300 کیلومتر محدود کرد تا تهدیدی برای اروپا نباشه. در ازای این امتیازات غرب قول داد تحریم‌های این کشور رو برداره و روابط رو عادی کنه. برای مدتی به نظر می رسید این تصمیم جواب داده. تحریم ها لغو شد و لیبی دوباره به بازار جهانی برگشت. قذافی فکر می کرد این کار امنیت و اقتصاد کشورش رو تقویت می کنه، اما این اعتماد نتیجه ای معکوس داد. در سال 2011 با شروع بهار عربی اعتراضات در لیبی بالا گرفت. غرب که قبلاً با قذافی دست دوستی داده بود این بار کشتش رو خالی کرد. ناتو با رهبری آمریکا، بریتانیا و فرانسه حملات هوایی سنگینی علیه قذافی رو شروع کردند. در اکتبر 2011 قذافی کشته شد و لیبی غرق در هرج و مرج و جنگ داخلی شد، وضعیتی که هنوز هم ادامه داره. کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای و موشکی لیبی رو در برابر تهدیدات خارجی بی‌دفاع کرد. قذافی امیدوار بود با این امتیازات غرب حامیش باشه، ولی وقتی اوضاع بحرانی شد همون کشورها علیهش اقدام کردند. این تجربه نشون میده که اعتماد به وعده‌های غربی نمیتونه مشکلات یک کشور رو حل کنه. حتی ممکنه با واگذاری امتیازات استراتژیک یک کشور ضعیف‌تر بشه و در برابر دخالت خارجی ضربه پذیرتر. داستان قذافی یه هشدار جدیه. اعتماد به غرب و دادن امتیازات بزرگ تضمینی برای امنیت یا ثبات نیست. لیبی که یه روزی قدرت منطقه‌ای بود بعد از این اعتماد به ویرانه‌ای تبدیل شد که هنوزم درگیر جنگ و بی‌ثباتیه. این درس تاریخیه که نشون میده تکیه به وعده‌های خارجی راه حل مشکلات هیچ کشوری نیست.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ی ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی سرنوشت دخالت امریکا در لیبی. بریم سراغ بحث. در دهه های 1970 و 1980 میلادی معمر قذافی رهبر وقت لیبی با توسعه برنامه های هسته‌ای، شیمیایی و موشکی تلاش کرد لیبی رو به یک قدرت مستقل تبدیل کنه. حمایت امریکا از گروه های مسلح و مداخلات سیاسی توی این کشور باعث شد که لیبی به دشمن شماره یک غرب تبدیل بشه. در دهه 1990 بعد از تحریم‌های گسترده و انزوای بین‌المللی لیبی تحت فشار شدید قرار گرفت و به تدریج به سمت مذاکره با غرب حرکت کرد. قذافی در سال 2003 تصمیم به تغییر سیاست‌های لیبی گرفت و به کاهش برنامه‌های تسلیحاتی به ویژه برنامه‌های هسته‌ای خودش تن داد. این تصمیم برای غرب به خصوص امریکا یک پیروزی بزرگ به شمار می‌رفت. این توافق به عنوان یک تغییر بزرگ در سیاست‌های لیبی و پایان دوران خصومت‌های غرب علیه قذافی و حکومتش قلمداد شد. برای امریکا این اقدام به طور موقت نشان از پایان تهدیدات هسته‌ای و تسلیحاتی از سوی لیبی داشت و باعث شد تا این کشور از تحریم‌ها علیه لیبی کم کنه. در نتیجه این توافق قذافی تصور می‌کرد که دیگه تهدیدی از سوی غرب وجود نخواهد داشت و به ویژه بعد از همکاری با امریکا زمینه برای بازگشت لیبی به جامعه بین‌الملل و حتی توسعه اقتصادی فراهم میشه. امریکا بعد از این تصمیم اعلام کرد که از لیبی رفع تحریم‌های اقتصادی می‌کنه و به تدریج روابط تجاری و دیپلماتیک با این کشور رو از سر می‌گیره. در واقع لیبی به نظر می‌رسید که در حال تغییر مسیر خودش به سمت مدرنیته و همکاری با غربه و برای قذافی این چشم‌انداز می‌تونست به عنوان یک موفقیت و پایان بحران‌ها قلمداد بشه. اما در طول زمان امریکا به دلیل تغییرات ژئوپلیتیکی و درک نادرست از پایداری قدرت قذافی به تدریج از این تعهدات خودش شوم خالی کرد. با وقوع بحران‌ها و تغییرات در سیاست‌های داخلی امریکا، عهدشکنی ایالات متحده و کشورهای غربی شروع شد. بعد از مدتی در سال 2011 این کشورها وارد عمل شدند و در نهایت با مداخله نظامی تحت رهبری ناتو قذافی سرنگون شد و در پی اون لیبی به طور کامل درگیر جنگ داخلی شد. امریکا و ناتو که در اون زمان خودشون رو به اصطلاح طرفداران آزادی و دموکراسی معرفی می‌کردند، تحت پوشش این ایده کذایی به مداخله در امور داخلی لیبی پرداختند و به سرعت حمایت‌های دیپلماتیک و نظامی از مخالفان قذافی رو شروع کردند. این اقدام باعث شد تا لیبی از یک کشور نسبتاً مستحکم با حکومت مرکزی به یک کشور تجزیه شده تبدیل بشه که در اون گروه‌های مسلح مختلف با هم درگیر بودن و زیرساخت‌های کشور ویران شد. سرنوشت قذافی بعد از این عهدشکنی‌ها به طور فاجعه‌باری رقم خورد. بعد از سقوط حکومت قذافی و فروپاشی سیستم دولتی، این کشور به میدان نبرد گروه‌های مختلف و شورشیان تبدیل شد. قذافی که تصور میکرد با کنار گذاشتن برنامه‌های تسلیحاتی و پذیرش نظارت‌های بین‌المللی میتونه از تهدیدات غربی رهایی پیدا کنه، در نهایت بدون هیچ حمایتی از طرف غرب و بعد از یک حمله نظامی گسترده دستگیر و کشته شد. سرنوشتش به ویژه مرگ دردناک و وحشیانش به عنوان یکی از بزرگترین شکست‌های دیپلماتیک قرن اخیر مطرح شد. در نهایت این توافق و عهدشکنی‌ها نه تنها باعث نابودی حکومت قذافی شد، بلکه لیبی رو به یک کشور ویران شده تبدیل کرد که در اون گروه‌های مختلف در جنگ‌های داخلی، بحران‌های انسانی و اقتصادی درگیر بودن. این وضعیت هنوز هم در لیبی ادامه داره و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توی این کشور پابرجاست. بعد از سرنگونی قذافی در سال 2011، لیبی به صحنه آشوب، جنگ داخلی و تجزیه عملی تبدیل شد. با فروپاشی حکومت مرکزی، گروه‌های مسلح شبه نظامیان و گروه‌های تروریستی مثل داعش و القاعده به سرعت قدرت گرفتند. لیبی که در دوران قذافی یکی از ثروتمندترین کشورهای افریقا محسوب می‌شد، در کمتر از یک دهه بعد از مداخله ناتو به یکی از بی‌ثبات‌ترین و ناامن‌ترین کشورهای جهان تبدیل شد. جنگ داخلی بین نیروهای دولت وفاق ملی که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده بود و نیروهای تحت فرمان ژنرال خلیفه حفتر که از سوی مصر، روسیه و امارات حمایت می‌شد، این کشور را به دو بخش تقسیم کرد. درگیری‌ها منجر به ویرانی زیرساخت‌ها، تعطیلی بسیاری از تأسیسات نفتی و بحران اقتصادی گسترده شد. طبق گزارش‌های سازمان ملل، از سال 2011 تا به الان بیش از 20,000 نفر در جنگ داخلی لیبی کشته و بیش از 1,000,000 نفر آواره شدند. لیبی که پیش از سقوط قذافی روزانه حدود 1,600,000 بشکه نفت تولید می‌کرد، در سال‌های بعد از جنگ داخلی با کاهش شدید تولید نفت مواجه شد. به طوری که در برخی دوره‌ها تولید نفت این کشور به کمتر از 300,000 بشکه در روز رسید. این کاهش درآمدهای نفتی باعث بحران اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش ارزش پول ملی شد. قاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی هم در لیبی به شدت افزایش پیدا کرد و این کشور به یکی از مراکز اصلی قاچاق پناهجویان آفریقایی به اروپا شد. یکی از مهمترین درس‌های توافق لیبی و آمریکا اینه که در سیاست‌های بین‌المللی اعتماد به وعده‌های قدرت‌های بزرگ بدون داشتن ضمانت‌های امنیتی می‌تونه عواقب جبران ناپذیری داشته باشه. قذافی تصور می‌کرد که کنار گذاشتن برنامه‌های تسلیحاتی لیبی رو از خطر حمله نظامی نجات میده و زمینه رو برای تعامل با غرب فراهم می‌کنه. اما در عمل این تصمیم اون رو در برابر مداخلات خارجی آسیب پذیرتر کرد و زمینه رو برای سقوط سریع حکومتش فراهم ساخت. تجربه لیبی نشون میده که کشورهای دارای برنامه‌های نظامی استراتژیک اگه به راحتی تسلیحات بازدارنده خودشون رو کنار بذارن، به مرور به اهدافی آسان برای نفوذ و تغییر رژیم تبدیل میشن. قذافی به دلیل فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی مجبور به مذاکره شد، اما بعد از اجرای تعهدات خودش فهمید که تضمینی برای بقا و امنیت حکومتش وجود نداره. درسی که از این اتفاق میشه گرفت اینه که هر کشوری که بخواد در سیاست بین‌الملل مذاکره کنه، باید احرام‌های قدرت خودش رو حفظ کنه تا در صورت تغییر شرایط دوچار سرنوشت مشابه لیبی نشه. همچنین سقوط لیبی نمونه‌ای از نحوه استفاده ابزاری غرب از خلع سلاح به عنوان یک ابزار استراتژیک برای تضعیف کشورهاست. زمانی که قذافی برنامه‌های دفاعی خودش رو کنار گذاشت، واشنگتن و متحدانش دیگه دلیلی برای حفظ تعهدات خودشون ندیدن و با تغییر شرایط به راحتی از حمایت از دولت لیبی دست کشیدن. این موضوع نشون میده که کشورهایی که به دنبال مذاکره برای کاهش تنش‌های بین‌المللی هستن، باید ساختارهای دفاعی و بازدارندگی خودشون رو در حدی حفظ کنن که حتی در صورت عهدشکنی طرف مقابل توانایی مقابله و مدیریت بحران رو داشته باشن. امروز سرنوشت لیبی و قذافی به عنوان هشداری برای سایر کشورها مطرحه. کشورهایی که به دنبال توافقات امنیتی با غرب با محوریت امریکا هستند، باید بدونن که تضمین‌های دیپلماتیک به تنهایی کافی نیست و بدون حفظ قدرت دفاعی و بازدارندگی، هر توافقی میتونه به ابزاری برای فریب و تضعیف تبدیل بشه. اگه لیبی برنامه‌های تسلیحاتی خودش رو حفظ کرده بود، شاید این کشور امروز سرنوشتی متفاوت داشت. معمر قذافی در طول دهه 1980 از طریق بازار سیاه، از جمله مهندس هسته‌ای سوئیسی فردریش تینر، برای شروع توسعه سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرده بود. در ژوئیه 1995 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که لیبی یک تصمیم استراتژیک برای تقویت مجدد فعالیت‌های هسته‌ای خودش از جمله غنی‌سازی اورانیوم سانتریفیوژ گازی گرفته که میتونه اورانیوم رو برای استفاده در راکتورهای هسته‌ای و همچنین برای مواد شکافت‌پذیر در سلاح‌های هسته‌ای غنی کنه. توجیه قذافی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نگرانی اون در مورد توانایی هسته‌ای اسرائیل بود و علناً تمایل خودش رو برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ابراز کرد. عبدالقادر خان که پاکستانی‌ها اون رو به عنوان پدر دانش هسته‌ای معرفی می‌کنن، در انتقال تکنولوژی و سانتریفیوژ به لیبی موثر بود. این برنامه اتمی لیبی رو تحت فشار تحریم‌های سنگین آمریکا قرار داد. قذافی در سال 1999 در گفتگوهای مخفیانه با دولت بیل کلینتون پیشنهاد داد که سلاح‌های کشتار جمعی خودش رو کنار بذاره و تأسیسات خودش رو برای بازرسی باز کنه. بعد از حمله امریکا به افغانستان، قذافی به طور فزاینده‌ای به دنبال عادی‌سازی روابط با ایالات متحده بود و در ابتدا بر رفع تحریم‌های ایالات متحده بر لیبی تمرکز کرد. رویدادی که در نهایت باعث شد قذافی از سلاح‌های کشتار جمعی و برنامه تسلیحات هسته‌ای خودش دست بکشه و باعث بشه که در سال 2001 رئیس جمهور وقت امریکا جورج دبلیو بوش به قذافی بگه یا خود شما سلاح‌های کشتار جمعیتون رو کنار می‌ذارید یا ایالات متحده شخصاً اونها رو نابود می‌کنه و همه چیز رو بدون هیچ گونه مذاکره‌ای از بین می‌بره. مقامات لیبی شروع به ملاقات مخفیانه با مقامات انگلیس، روسیه و ایالات متحده کردند تا رسماً این برنامه را از بین ببرند. در مارس 2003، چند روز قبل از حمله به عراق، فرستادگان شخصی قذافی با بوش، ولادیمیر پوتین و تونی بلر در مورد تمایل لیبی برای برچیدن برنامه هسته‌ای خودشون تماس گرفتند. متعاقباً به دستور قذافی، مقامات لیبیایی اسناد و جزئیات بیشتری در مورد فعالیت‌های شیمیایی، بیولوژیکی، هسته‌ای و موشک‌های بالستیک لیبی رو در اختیار دیپلمات‌های انگلیس، روسیه و امریکا قرار دادن. در 19 دسامبر 2003، قذافی یک اعلامیه غافلگیر کننده از قصد خودش برای برچیدن برنامه‌های کشتار جمعی در لیبی اعلام کرد. از مقامات وزارت امور خارجه لیبی نقل شده که لیبی قطعات هسته‌ای رو از دلالان مختلف بازار سیاه خریداری کرده و طرح‌های مختلف سانتریفیوژها رو در اختیار مقامات امریکایی قرار داده و نام تأمین کنندگان خودش رو هم اعلام کرده. لیبی به مقامات روسیه، امریکا و انگلیس اجازه داد تا از 10 سایت مخفی قبلی و 10 آزمایشگاه و کارخانه نظامی لیبی بازدید کنند تا شواهدی مبنی بر فعالیت‌های مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای و برنامه‌های شیمیایی و موشکی جستجو کنند. در ژانویه 2004، هواپیماهای ترابری نظامی ایالات متحده آمریکا حدود 55,000 پوند اسناد و تجهیزات مربوط به برنامه‌های موشکی هسته‌ای و بالستیک لیبی رو به آزمایشگاه ملی اوکریج در تنسی حمل کردند. در مارس 2004، بیش از 1,000 قطعه سانتریفیوژ و موشک اضافی از لیبی خارج شد. تضعیف بازدارندگی موشکی و هسته‌ای لیبی باعث شد بعد از شورش در این کشور در سال 2011 با مداخله ناتو حکومت قذافی سقوط کنه و لیبی به کشوری چند پاره بین گروه‌های نظامی وابسته به چند کشور خارجی بدل بشه و جنگ داخلی طولانی در بگیره. به طور کلی مورد لیبی نشون میده که امریکایی‌ها راهبرد خودشون در تحولات خاورمیانه رو با فرصت طلبی منعطف کردن و این موضوعیه که به سادگی نباید از کنارش گذشت. به طور خلاصه میشه گفت امریکا میخواد با فریب مردم و روشنفکران غرب زده مشروعیت از دست رفته خودش رو در منطقه بازسازی کنه. هر کاری میکنه به دست دیگران و با شراکت اونها باشه، نه یک جانبه و قلدرانه. منافع حیاتی خودش رو به جای تابوت‌های وابسته از طریق نظام‌های اعمال کنه که به ظاهر استقلال داره. لیبی کشوریه که به سبب این تغییرات خشونت‌آمیز روی امنیت و ثبات به خودش نمی‌بینه. برخلاف خشونت‌های داخلی که به اندازه کافی برای امنیت شهروندان لیبی بد بوده، وضعیت کنونی لیبی که توسط کشورهای خارجی کنترل میشه، خودش باعث درد و رنج شهروندان لیبیایی شده. در حال حاضر نفت لیبی برای امریکا و اروپا رایگانه. به ظاهر نتیجه و بهای زحمات اونها در تغییر رژیم استعمار نامحدود نفت لیبیه. امریکا و اروپا سالها و مدتها، حتی تا مدت اندکی پیش از مداخله برای براندازی رژیم قذافی، ارتشش رو تجهیز و با همدیگه همکاری دو جانبه داشتن. ایالات متحده و سازمانهای جاسوسی با شکنجه‌گرا و قاتلان قذافی تعاملات نزدیک داشتن. قذافی از برنامه هسته‌ای خودش هم دست کشیده بود. سرنوشت قذافی به همراه سرنوشت ملت عراق در واقع این پیام رو داره به ما میرسونه که فقط تسلیحات هسته‌ای میتونست از اونها در برابر دخالت دولت‌ها محافظت کنه. اما قذافی قابل اعتماد نبود و مستقلانه عمل میکرد از نظر امریکا. خشونت معترضان در لیبی راه رو برای دخالت امریکا باز کرد. تعامل خشونتبار در لیبی به ظاهر از سوی بیداری اسلامی پوششی برای سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مسالمت آمیز در بحرین و یمن رو فراهم کرد. اونها مخالفان موج بیداری بودند، همون کسانی که به مسلح کردن شورشیان در لیبی کمک کرده بودند و بعدها در سوریه این کار رو نه فقط برای مسلح کردن بلکه برای کنترل اونها انجام دادند. اونها اقدامات خودشون رو زیر پرچم کمک انسان دوستانه آغاز کردند. بر اساس گزارش موثق در ماه ژوئن در درگیری‌های دو طرف از جمله بمباران‌های ناتو طی 4 ماه 10,000 نفر کشته شدند. در عمل ناتو زیر سلطه آمریکا و به بهانه حفاظت از غیر نظامیان از کشتار جمعی وارد جنگ شد. برخی ناظران معتقدند که شورشیان به خوبی مسلح شده بودند، اما ناتو بیدرنگ هدف مأموریت خودش رو نجات انسان دوستانه شمرد و برای رسیدن به این هدف سرنگونی حکومت قذافی اجتناب ناپذیر بود. اوباما، سارکوزی، کامرون اطلاعیه‌ای در 15 آوریل با محوریت سرنگونی قذافی منتشر کردند که سازمان ملل هرگز اون رو تایید نکرد. حتی گزارش‌هایی بود که ناتو در تلاش قذافی رو ترور کنه. تو این جنگ بیش از 600,000 غیر نظامی که 100,000 نفر از اونها اهل لیبی بودن از کشور فرار کردند و 200,000 نفر هم آواره شدند. این ارمغان امریکا برای لیبی بود. آخر کاری یه نامه قذافی به نخست وزیر وقت ایتالیا 5 روز قبل از مرگش نوشته، اونو براتون میخونم و با اون برنامه رو به پایان میرسونیم. به برلوسکونی در واقع این نامه رو نوشته: سیلویو عزیزم، من از برخورد شما به عنوان دوستی که با او توافقنامه همکاری در راستای منافع مردم دو کشور امضا کردم متعجب شدم. از شما انتظار داشتم دست کم به اون چیزی که در لیبی میگذره توجه داشته باشی و پیش از اعلام حمایت از این جنگ برای میانجیگری تلاش کنی. فکر میکنم که شما هنوز این فرصت رو داری که به عقب برگردی و منافع مردم دو کشور رو مد نظر قرار بدی. بمباران لیبی رو که منجر به کشته شدن برادران لیبیایی و کودکان ما میشه رو متوقف کنی. با دوستان و متحدان خودت صحبت کن تا تهاجم به کشور من رو متوقف کنن. امیدوارم که خدا به راه عدالت هدایتت کنه. در نهایت در سال 2011 با آغاز انقلاب لیبی و دخالت ناتو قذافی سرنگون شد. کارشناسان بلا استثنا معتقدند که قذافی با کنار گذاشتن برنامه‌های بازدارنده تسلیحاتی خودش، حکومت، کشور و خودش رو در برابر مداخله نظامی آسیب پذیر کرد. خیر پیش، خدا نگهدار. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
ساعت 0 رو شنیدیم با موضوع آمریکا در لیبی. اینجا ایران، تهران، رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو همراه شما هستیم تا ساعت 10 شب. امیدوارم شما هم همراه ما بمانید. حدود 1 ساعت دیگر، البته 2 ساعت دیگه، ما خدمت شما خواهیم بود.
از تو حتی خیابونم بی تو نمیباره، پاییز و بارونم نمیزنن صدا، برگای زیر پام فقط میگن برگرد برگرد که من تنهام. دیگه نگاه من به عشقی خیره نیست، کی گفته که دنیام تاریک و تیره نیست. امروز به یاد تو اشکام نمیریزن، هم بغض من شبها برگای پاییزان، برگای پاییزان. من دیگه بی تو زیر بارون نمیرم، تو نیستی دارم از دوریت میمیرم، دیگه از بسته و تنهایی سیرم. هوای تو هنوز داره نفس میده، به قلبی که عمری رفتی و خوابیده. صدام بزن شاید از باز خالیشم، زیر همین بارون رفتی تو از پیشم. توی کدوم کوچه پیچیده با زطرت، کی زیر این بارون را میره با چترت. دستای کی داره میبافه موهاتو، چه حس خوبیه قدم زدن با تو، قدم زدن با تو. من دیگه بی تو زیر بارون نمیرم، تو نیستی دارم از دوریت میمیرم، دیگه از خسته و تنهایی سیرم. تو هم مثل من امشب بیقراری، بدون من چه تو طاقت میاری، چقدر سخته برام چشم انتظاری.
همراه شما دوستان خوب شنونده هستیم، همچنان با روی موج گفتگو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و قرار هست که این همراهی تا ساعت 10 شب باشه. باز هم گفتگو داریم دوستان خوب شنونده، مواضع رئیس جمهورمون درباره صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای دکتر پژمان شیرمردی، معاون سابق سازمان انرژی اتمی ایران و استاد دانشگاه. سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم محبی، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی، همکاران عزیزتون و همچنین ملت بزرگ ایران. ایام مبارک شعبان هم تبریک عرض میکنم و همچنین طاعت واسطون قبول باشه.
البته رمضان هست آقای شیرمردی. بله، خواهش میکنم، بر شما هم مبارک باشه انشالله. خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم جناب شیرمردی. من میخوام بپرسم اصلا اول برای ما تعریف بفرمایید مرز بین فعالیت های صلح‌آمیز و نظامی رو در انرژی هسته‌ای حالا از دید ایران چطور تعریف و تصویر میشه؟
بله، ببینید، ما امروز یکی از فناوری هایی رو که میبینیم به شدت با وضعیت زندگی روزمره انسان در هم آمیخته شده، فناوری راهبردی هسته‌ای است. شاید توی ذهن خیلی از هموطنان عزیزمون این مطرح بشه که استفاده از فناوری هسته‌ای اختصاصا در موضوع برق هست یا در نگاه دیگر مسئله تسلیحات هستیم. اما من این رو خدمت عزیزان عرض بکنم که ما اگر یک دستبندی در رابطه با فعالیت‌های مربوط به فناوری هسته‌ای داشته باشیم، بیش از 99% میتوان به جرأت عرض کرد که این فعالیت‌ها فعالیت‌های مرتبط مستقیم با زندگی مردم، مثل مسئله بهداشت و سلامت، مسئله صنعت، مسئله محیط زیست، غذا، حوزه کشاورزی است. همچنان که امروز از نگاه خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم وقتی دسته‌بندی کلی انجام میدن، دو دسته حوزه برقی و غیر برقی و بخش تسلیحاتی رو میارن، اما حوزه غیر برقی رو ما متاسفانه کمتر تبیین کردیم، در حالی که بیشترین اثر رو در زندگی مردم عزیزمون داره. کما اینکه ما امروز بخش مهمی از تشخیص بیماری ها، به ویژه بیماری های مرتبط با حوزه قلب و عروق، مسائل سرطان رو با استفاده از فناوری هسته‌ای داریم تشخیص میدیم و درمان میکنیم، یا مسئله تولید غذا از بعد افزایش بهره‌وری و همچنین افزایش کیفیت، امروز یکی از مصداق های حضور فناوری هسته‌ای ما قطعا شنیدن هموطنان عزیز ما که دو رقم برنج به نام کیان هستی نتیجه حضور فناوری هستی در بخش کشاورزی بود که توسط دانشمندان هستی کشور تولید شد. اینها به هر حال مصداق‌های کوچکی هستن از یک دریای وسیع کاربرد از فناوری هستی در زندگی مردم که الحمدلله امروز ما به صورت جدی ورود پیدا کردیم که مردم عزیزمون بهره‌مند بشن از این فناوری راهبردی ارزشمند، فناوری که نه تنها